بهترین قسمت از پادکست برنابوکست خوش اومدید. حقیقتش قرار بود ما بعد از بازی آرسنال خدمتتون برسیم، اما خب بعد از بازی آرسنال شرایط جوری پیش رفت که ما احساس کردیم از اون مقطعی از فصلی که ممکنه تو یه هفته دوتا جام دست بره و کلن تیم از هم بپاشه. و حقیقتش هم اینه که داشت این اتفاق میافتاد که گل لحظه آخری فد والورده هنوز ما رو تو لالیگا نگه داشته و خیلی بیراه نیست اگه بگیم که تیم تو این مدت زمان اخیر اصلا خوب نبوده و البته از اول فصل مشکلاتی داشت، ولی دیگه به بالاترین حد خودش رسیده تو این یک ماه اخیر. و خب قرار راجع به هم پرونده چمپیونز لیگ تیم صحبت بکنیم که دقیقا تیم تو چمپیونز لیگ چی کار کرده و راجع به وضعیت تیم تو لالیگا و شرط رقابت هم صحبت بکنیم. مرشاد رو در کنار خودم دارم. مرشاد، از چمپیونز لیگ شروع بکنیم چون پروندهش بسته شده و دیگه قرار نیست در ادامه این فصل بهش برگردیم. خب بازی رفت ما مقابل آرسنال واگذار کردیم، در موردش هم صحبت کردیم تو اپیزود قبلی، اما راجع به این بازی خب تصور میشد تیم بهتری ببینیم با توجه به قولی که بازیکن ها داده بودن. یعنی بلاگرای عزیز داخل رختکن زحمت کشیده بودن، هر کدوم یه استوری متفاوت آماده کرده بودن و سعی داشتن به تماشاگرها این حس رو بدن که قراره بازی بهتری رو ببینیم. اما حتی میتونم بگم بازی با بازی رفت نه تنها فرق نداشت بلکه بدتر هم بود و چیز خاصی از تیم ندیدیم. باز هم تیم تو امر مشارکت دفاعی و دوندگی بسیار بد ظاهر شد و 12 کیلومتر کمتر از آرسنال دویده بود. و من نمیدونم مرشاد راجبه این بازی بیشتر از این چی بگم. خواستم نظر تو رو که اصلا از کجا شروع بکنیم بیان جلو که این مشکلات بازی آرسنال رو بهتر ببینیم. آیا مشکل از ترکیب بود؟ آیا مشکل از ایده بازی تیم بود که آنجلتی نتونسته بود برای بازی کنه جا بندازه که چه شکلی بازی بکنن؟ آیا اصلا در داخل اون باشگاه کسی هست کارشو درست انجام بده که ما بخوایم بهش توجه بکنیم، نه همه دارن با هم اشتباه انجام میدن؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز. سینا، به نظرم با ترکیب شروع بکنیم، با اینکه به نظر من حالا ترکیب کوچکترین مشکل تیم بود، ولی خب دوباره حالا جناب آلابا فیکس شده بود. یعنی حالا چیزی که من تو این فصل دیدم، حالا ما نمیدونم دلیلش چیه، ولی توی تمام بازی‌های مهم آخر فصلمون، حالا چه از نیمه نهایی جام حذفی که بازی خیلی مهمی بود و بعدش هم بازی رفت و برگشت جلوی آرسنال که مشخصه مهمترین بازی های تیم بود توی این مقطع فصل، ما استفاده کردیم از آلابا و فولبک ما بود و رودیگر و آسنسیو دوتا مدافع وسطمون بودن و واسکزم که فولبکمون بود، فولبک سمت راستمون بود. توی خط هافک از شوامنی و بلینگام و والورده استفاده کردیم و خط حمله هم که رودریگو، امباپه و وینی. گلرمون هم که پورتوا بود تو این بازی. دیگه نمیخوام واقعا سینا راجع به فیکس بودن آلاوا بیشتر از این صحبت بکنم. توی همون اپیزود قبلی به نظر من اندازه کافی در موردش صحبت کردم، ولی خب بازم مربی تشخیص داد که این بازیکن فیکس بکنه و حالا کار خاصی هم نمیشه کرد دیگه، اندازه کافی در موردش صحبت کردم. بریم سراغ جریان بازی که مثلا من کاری ندارم که بازیکن‌ها چی گفتن چی نگفتن، کی پست گذاشته کی پست نذاشته. من بازم برمیگردم به مربی تیم. اول از همه مربی تیم به عنوان کسی که چطوری بگم، مثل بازیکن ها نباید احساساتی عمل بکنه. بالاخره مربی فوتباله، مربی فوتبال اول از همه باید به اون تاکتیک مورد نظر خودش و اینکه چی کار باید بکنیم تا نتیجه بگیریم فکر بکنه. اون نوع فوتبالی که ما زیر توپ بزنیم، همه برن دنبال توپ، نمیدونم بیلداپ تعطیل، نمیدونم تحت پرس بخوایم دوتا پاس بدیم پرس حریف رو بشکنیم، همه اینا تعطیل، فقط بزنیم زیر توپ ایشالله برسه به یه بازیکنمون، واقعا من نمیدونم که چرا همچین اتفاقی باید 90 دقیقه بیفته. این اتفاق مثلا مال اینه که رال یه گل زده اون دقایق آخر بازی، یه روحیه خیلی خوبی بازیکن‌ها گرفتن و فرصت اونقدر زیادی هم وجود نداره، شما میری کلن اون فوتبال بکی زیرش رو نمیدونم 10 نفر توی محوطه حریف بازی میکنین که حالا مال یه تایم نمیدونم 10 دقیقه 15 دقیقه مثلا یه بازی 90 دقیقه‌ایه، نه اینکه از دقیقه 1 تا دقیقه 90 با همین روش بازی بکنیم. پس من نمیفهمم اگه ما قرار اینطوری بازی بکنیم اصلا چرا ما حقوق بدیم به یکی مثل کارلو یا هر مربی دیگه، اگه ما قرار همچین فوتبالی ارائه بدیم اصلا حضور کارلو توی رال چه فایده‌ای واسه ما داره؟ یا هر مربی که اصلا تاکتیک نمیخواد اجرا بکنه توی زمین، دوتا پاس بازیکن‌ها نمیخوان به هم دیگه بدن، اصلا واسه چی همچین مربی حضور داره؟ و متاسفانه این اتفاق افتاد و ما توی همین اپیزود قبلی هم راجبه صحبت کردیم، من گفتم که اون جو برنابئو که راجبه صحبت میشه، اون حالا مثلا DNA خیلی فوق‌العاده رئال که راجبه صحبت میشه، من قبول دارم اینا مال یه تیمیه که میاد کار خودشو میکنه به یه جای میرسه و حالا هوادارا، جو، خود اون آرم باشگاه رئال بهشون کمک میکنه، نه اینکه کلن همه چیو بسپاریم به این داستان که آره میریم توی زمین زیر توپ میزنیم، نمیدونم سانف میکنیم، یه اتفاقی میفته، یه گلی میزنیم، حالا یه نمیدونم پنالتی میگیریم و گل اولو میزنیم بعد گل دوم و همینطوری ادامه میدیم. این فوتبال نیست. رئال فوتبال بازی نکرد جلوی آرسنال توی بازی برگشت و شما برو اصلا توی ترکیبت نمیدونم زیدان و رونالدو و هر بار مسی اصلا برو بذار، این سه تا بازیکن همزمان بذار و مثل رئال این بازی بازی کن، ببین چه تیم حالا چه نتیجه تیم میگیره. من مطمئنم که بهترین بازیکنای دنیا همزمان بازی بکنن به این روشی که رئال جلوی آرسنال بازی کرد نتیجه نمیگیرن و تنها فرقی که این بازی میکرد با بازی رفت و حالا بقیه بازی های تیم این بود که حالا درسته ما تو این بازی هم دوباره از آرسنال کمتر دویدیم، من انتظارم بیشتر بود، ولی حالا به نسبت بازی های قبلی یه خورده مثلا اون جلوی زمین وینی و امباپه بیشتر توی پرس شرکت میکردن. همین
حقیقتش من نمیدونم کجا شروع بکنم، چون از یه طرف برمیگردم به مربی، بعد حرفایی که مهشاد زد رو یادم میاد که خب تو مدل بازی کردن تیمت اینه، اصلا یه چیز عجیب غریبی که من سالها بود تو رئال ندیده بودم، یعنی حتی مثلا تیم بنیتز هم در نهایت میخواست عقب بشینه دفاع بکنه، باز تیم بنیتز تیمی بود که میخواست دفاع بکنه بلد نبود دفاع بکنه، یعنی حداقل ایدهش این بود که ما دفاع بکنیم. ایده این تیم رو به کلی متوجه نمیشن، بلند بزنیم برای کی؟ کی تو جلوی زمین ما بلنده که براش توپ بلند بزنیم؟ ما الان مثلا خوسلو رو داریم، رونالدو رو داریم، نمیدونم فنیستروی رو داریم، کیو داریم که بلند میزنیم؟ خب این از مورد اول. مورد دوم، آقا شما اگر میخواین مثلا میگم تو زمانی که تیم حریف داره بهتون حمله میکنه عرض 4-4-2 مثلا داشته باشیم، با 4 نفر هم تو هافبک باشیم با 4 نفر هم تو دفاع، خب نیازمند اینه که تو یه خط وایسیم. چرا این اشکال هندسی عجیب غریب جایگیری میکنی؟ یعنی من نمیفهمم، مثلا یه جا دبلیو ایم یه جا ام ایم، اصلا انگار اشکال هندسی مختلف رو مثلا تعهد دادن تو زمین بسازن و آرم 90 رو هنوز نساختن بازیکن رئال با آرایش تیمیشون. اینم از مورد دوم. مورد سوم که به خود بازیکن ها برمیگرده اینه که آقا شما ها مثلا ادعا میکنین که آره ما برامون خیلی اهمیت داره این بازی، مثلا قراره بریم تو زمین یه چیز جدید ارائه بدیم، باز بازی شروع میشه همون، ببخشید ولی همون کیفیت آشغال هفته پیشتون نشون میدین. خب شما واقعا این دید رو ایجاد میکنین که یه مش آدم دغلباز عوضی مثلا تو اون رخکنی دیگه، چون دارین عملا سر طرفدار رو شیره میمالی. یعنی یا قول ندید یا اگر قول میدید درست انجامش بدید. الان من اصلا فکر میکنم شما فرض رو بریم بزنید که آنجلوتی مربی این تیم نیست، این شکل بازی رو هم داریم از یک مربی مثلا خطافه میبینیم، از مربی مثلا تیم لالیگا دویی میبینیم. خب بازیکن دیگه عقلش باید برسه که آقا من یه جا توپ دستم رسید کار درست رو انجام بدم. بالاخره اینا که از تو تخم مرغ شانسی در نیومدن همین دیروز که اینا فوتبال بازی میکردن تا 3-4 سال پیش، یعنی خیلی از اینا با زیدان کار کردن، یه سری از اینا فصل‌های قبل جلوی تیمای خوب بازی کردن، عملکردهای خوب داشتن، دیگه متوجه منطق کار درست که میشن که. اما باز تصمیم اشتباهه، باز طرف میخواد از 35 متری شوت بزنه، آقا تو اصلا توپت به دروازه نمیرسه از اون فاصله. یا مثلا یه جا سبایو ساند که من نمیفهمم مثلا تیر دوم هیچ کسی رو نداشتین، برای چی تیر دوم میفرستی؟ خیلی عجیبن، اصلا واقعا درکشون نمیکنن و احساس میکنن از عم دارن بد بازی میکنن. این گروه از بازیکن به شدت من ناامید کردم و فکر میکنم یه تغییر وضعیت اساسی میخواد این اسکواد، چون اگر کسی مثلا متوجه فرق یک باشگاه با برنوس نمیشه به نظرم اصلا راه و اشتباه اومده. این بازیکن نه تنها تو رئال جاش نیست، بس که مثلا تو لیورپول، تو سیتی، تو بایر مونیخ هم جایی نداره، چون تو وقتی مثلا فرق بازی کردن تو چمپیونز لیگ و با یک بازی عادی متوجه نمیشه اصلا تو تیم بزرگ جایی نداره. حالا فاکتور بگیرید و چی بگم، واقعا احساس میکنم که برای یک سری از بازیکن ما مهم نیست که این فصل داره چطوری سپری میشه، نه اومدیم بازی بکنیم دیگه. یعنی مثلا تو قراردادشون این ذکر شده که ما باید بازی بکنیم. آقا بازی کردن با اینکه برای چه تیم بازی کردن هم فرق میکنه. شرط لازم اینه که شما برید تو زمین، ولی کافی نیست که تو زمین باید زحمت بکشی. بازیکن آرسنال براشون یه چیز مهم بود تو این بازی، اونم که برن مرحله بعد و زحمت کشیدن. با این که نیمه اول، تو نیم ساعت اول اینا استرس خالی بودن، یعنی حرکات رایس، حرکات پارتی، حرکات تیمبر، همه اینا توش استرس مشخص بود، واضح بود، اما خودشون جمع کردن چون براشون این وسط یه هدفی مهم بود. برای بازیکن رئال هیچی مهم نبود، صادقانه حتی یک نفرشون هم براشون مهم نبود که این بازی نتیجه چی میشه، فقط دوستشان کار خودشونو بکنن، یه جوری به چشم بیان. و در مورد نیمه دوم هم که فکر میکنم دیگه ناامید کننده، یعنی 45 دقیقه ما بازی کردیم هدر رفت به هر شکلی. 45 دقیقه دوم که دیگه جای زور آخر زدن هر که اصلا دیگه واقعا افتضاح تهی کردیم، یعنی چه اون گلی که از ساکا میخوریم، چه اون گل دومی که مارتینلی میزن روی ضد حمله، اصلا همش کمدی خالصه. یعنی انگار مثلا یه تیمی از مدرسه برداشتی بردی گذاشتی جلو آرسنال. هماهنگی تو دفاع صفر، حفظ توپ، گردش توپ، انتقال پاس به بازیکن مطمئن، واقعا میتونم بگم اصلا رضایت بخش نیست تو این امر رئال مادرید. چیکار دارید می‌کنید؟ تو حمله هم که مشخصه دیگه، یعنی هر بازیکانی که توپ میگیره میخواد کار خودش رو بکنه. این رودریگو الهام شده بهش که من یک وینگریم که بتونم در دو طرف بچرخم، چه داخل میزنه چه لب خط نگه میداره، کار خودش رو میکنه، اصلا نه نگاه میکنه کی رو دست شرکت کرده، تو کی تو محوطه است، نه من فقط کار خودم رو. یعنی بهش اینجوری فهموندن که تو مثلا یه چیزی تو مایه های پرایم رونالدینیوی، که خب واقعا تو این بزرگی به این بازی کن اگه اسمش رودریگو بیاد. از طرف وینیسیوس یک حرکت رو به بهترین شکل ممکن میتونه انجام بده، ولی خب تیم حریفم واقعا دیگه میتونم بگم از نظر آیکیو یه حد مناسبی رو داره و میبندنت دیگه. یعنی چند بار یک حرکت رو میکنی، یک بار پاس بده، یک بار توپ رو بسپر به یک بازیکن دیگه. اون فضایی که تو میخوای مدافع راست حریف رو دور بزنی رو فیلمش رو به تیمبر نشون دادن، یک بار دو بار نهایتا غافلگیر بشه، چند بار میخوای اون حرکت رو بزنی؟ و خب تو دیگه قابل پیش بینی. امباپه هم که من نمیدونم دیگه واقعا راجبش چی بگم، و حقیقتا خسته کننده شده این عمل کرده امباپه که مثلا سه تا بازی متوسط، یه بازی خوبه، دو تا بازی بده، یه بازی خیلی خوبه، دو تا بازی متوسطه، بعد چی بگم؟ یعنی مخصوصا تو بازی چمپیونز لیگی وقتی از بازی سیتی عبور کردیم، بازی رو رفت و بازی برگشت رو اتلتیکو که اصلا رضایت بخش نبود عمل کردش، یعنی اصلا تیم ما تو خط حمله اونقدی تهدید ایجاد نکرد و امباپه هم اصلا قصدی نداشت برای اینکه خودش تهدیدی ایجاد بکنه. تو بازی آرسنال هم که دیدیم دیگه، بازی رفت که دوتا موقعیت رو خراب کرد، این بازی هم که جز دوتا شوت چیز دیگه ای از امباپه ندیدیم. و میگم اگه قراره با این وضعیت بازیکن رو برن تو زمین، ما عملا هیچ شانسی نداریم، چون فرقی نمیکنه مربی کی باشه، یعنی یه بخشیش به خود بازیکن برمیگرده. چون اون موقعی هم که بنیتز بالا سر این تیم بود، بازیکنهای رال واقعا خوششون نمیومد با بنیتز کار بکنن. اما همون بازی که مثلا ما به والنسیا 2-1 میبازیم، گلی که به والنسیا میزنه روی همکاری بیل و رونالدو بنزما رو برید نگاه بکنید، اونجا این حرکت اصلا جزء پلن تیم نبود، اصلا بنیتز به عقلش نمیرسه بره مثلث تشکیل بده واسه تا مهاجمش، ولی اون ستا بازیکن کار خودشونو میکنن، چون میدونن که آقا ما این رو بلدیم انجام بدیم و انجامش میدیم. ولی الان وینیسیوس، امباپه، بلینگهام، رودریگو چه کاری رو میتونن انجام بدن؟ هیچ. خودشونو به زور با یک حرکت مثلا عجیب غریب تو بازی نشون بدن. حالا این حرکت عجیب و غریب، پله زدن، نمیدونم دریبل کشوی زدن، شوت از پشت محوطه، فقط یه جوری دیده بشیم. یعنی انگار مثلا خلأ اینو تو زندگیشون احساس میکنن که بهشون توجه بشه و نیاز دارن که این رو داشته باشن. و خب نمیشه واقعا جلوتر رفت با این وضع. و در مورد مدیریت هم که دیگه بحث نکنیم. به نظرم همین تابستون و ژانویه که گذشت راجع به وضعیت رئال تو خط دفاعی صحبت کردیم که چه نیازهایی وجود داره و پشت گوش انداخته شد. به نظرم دیگه با توجه به تعداد گلی که رفت و برگشت از آرسنال خوردیم، مشخصه که تیم دقیقاً از نظر دفاعی چه کمبودایی داره. و مرشاد، حالا بگذریم از بازی آرسنال، به نظرم رئال اصلا کلا تو چمپیونز لیگ خیلی عملکرد جالبی نداشت. از فاز لیگ که رفتیم تو پلی آف، یعنی نتونستیم جز 8 تیم مستقیم باشیم، به لیل باختیم، به میلان باختیم و این وسط حالا لیورپول هم اضافه شد. و از طرفی هم تو پلی آف بازی رفت جلوی سیتی با یه اختلاف گل بیرون اومدیم، سیتی که آرسنال تونسته 5-1 ببرتش، 5-1 و 5 را اگر اشتباه نکنه. و حالا بازی برگشت جلو سیتی یک استثنا بود که عمل کرده خوب از تیم نیم. و جلو اتلتیکو هم بازی رفتی و بازی متوسط و بازی برگشت همچنان اعتقاد دارم بازی کثافتی انجام دادیم، خیلی بد بودیم. 120 دقیقه دریغ از یک موقعیت، چون دیدیم اتلتیکو رو ساعت واقعیش 4 5 روز بعدش مقابل بارسلونا که 4 تا تو 90 دقیقه خوردن تو ورزشگاه خودشون. و این مرحله مقابل آرسنال دیگه شاهکار قرن بود دیگه. خواستم ببینم نظر راجع به این چمپیونزی که از تیم دیدیم چی بود، یعنی واقعا تو چطور ارزیابی میکنی عمل کرده این تیمو در مجموع؟ چون من که اصلا راضی نبودم، فکر کنم یکی از بدترین حضورهای رئال تو ادوار چمپیونز لیگه.
سینا، من حس میکنم این شاید یکی از بدترین فصلهای 15 سال اخیر باشگاه باشه. یعنی اگه حالا نگاهمون صرفا به مثلا سوپر استار داشتن و مهره داشتن توی خط حمله نباشه، به صورت کلی نگاه بکنیم، شاید و شاید فقط اون فصلی که حالا با لوپتگی شروع شد و بعدش حالا سولاری اومد و آخرش هم زیدان، شاید فقط اون فصل ما بدتر بودیم. حالا چیز دیگه مثلا به ذهن من نمیاد، فصلی به ذهن من نمیاد که در این حد مثلا بد باشیم. یا مثلا این 3 سال پیش که جلوی سیتی 4 تا خوردیم و تا نیمه نهایی رفتیم، با اینکه اونقدر شرایط تیم خوب نبود، ولی اینطوری هم نبودیم که مثلا در این حد توی 2 تا بازی 9 تا گل بخوریم از بارسا و واقعا تیم خیلی بد بوده امسال، ولی من اینم میخوام اضافه بکنم سینو، یه جایی هست آدم هر چی زور میزنه به یه جایی نمیرسه، یعنی مثلا اسکواد در حدی بده که هر کاری بکنی نمیشه، یا یه رقیب خیلی گردن کلفتی داری که هر کاری هم بکنی میگی که مثلا بخوام یه مثال بزنم لیورپول کلوب مثلا یکی دوتا لیگی که داد به سیتی دیگه واقعا زورشون نمیرسید، یعنی بالای 94-95 امتیاز اووردن ولی چون حریفشون قوی تر بود قهرمان نشدن، لیگ نبردن، و توی همون سالا حالا توی لیگ قهرمانان هم عملکرد خیلی خوبی نشون داد مثلا تیم لیورپول، و این مثال رو دارم میزنم که میخوام به اینجا برسم که حالا ما همین پارسال با 95 امتیاز قهرمان شدیم، اونم در حالی که هفته‌های آخر تیم دیگه اصلا داشت با تیم دوم و خیلی ریلکس بازی میکرد، اونقدر امتیاز گرفتن برامون مهم نبود چون لالیگا تموم شده بود و تمرکزمون حالا توی سی ال بود. امسال اگه تا آخر فصل تمام بازی‌های خودمون رو ببریم فکر کنم 6 7 تا بازی مونده توی لالیگا، اگه تمام بازی‌ها رو ببریم تیم 87 امتیاز میشه و بارسا اگه همه بازی‌هاشو ببره میشه 91 امتیاز، که احتمالاً نه ما همه بازی‌هامون رو می‌بریم نه بارسا تمام بازی‌هاشو می‌بره، یعنی دو تا تیم به 90 امتیاز در هر صورت نمیرسن توی این فصل. این نشون میده این حالا این داستان واسه من نشون دهنده اینه که با تمام مشکلاتی که باشگاه توی این فصل داشت، نمیدونم مشکل مهره فول بک نداشتن، من دیدم فصلهای دیگه هم دیدم که تیم خیلی بد بوده، مثلا همون 2018 که فصل آخره زیدان بود دوره اول، با اینکه ما سی ال بردیم فصل فوق‌العاده بدی داشتیم هم توی لالیگا هم توی سی ال، با اینکه قهرمان شدیم مثلا اون فینال جلوی لیورپول واقعا خوب نبودیم اونقدر که مثلا بگیم، یه سری اتفاقات افتاد، نمیدونم گلر حریف دوتا اشتباه خیلی بزرگ داشت، نمیدونم صلاح مصدوم شد توی نیمه نهایی جلوی بایرن مثلا رفت و برگشت، واقعا تیم بهتری بودن اون از رئال، و با تمام این حرفا اون تیم به نسبت این تیم خیلی بهتر کار میکرد، و من وقتی بازیکنان رو نگاه میکنم خط حمله و خط هافبک تا یه جایش میتونم قبول بکنم که آقا ترکیبمون مشکل داره، ولی من مطمئنم که اگه کارلو یه عمل کرده معمولی داشت، نه مثلا بگیم خیلی فوق‌العاده، ما توی سیل که به جایی نمیرسیدیم در هر صورت، به نظر من زورمون به مثلا پاریس و همین آرسنال در هر صورت نمیرسید، ولی لالیگایی که بارسا 2 ماه امتیاز از دست میداد و ما 7 امتیاز جلو بودیم و کل این وسط اشتباه از مربی من دیدم، و اینکه نصف حرفایی که سینا توی بخش قبلی زد که نمیدونم این بازیکن چرا این کارو داره میکنه، اون بازیکن داره اون کارو میکنه، من معتقدم که مربی مسئولیتش همینه، باید این چیزها رو ببینه، گوشزد بکنه، بازیکن قبول نکرد برو بیرون بشین روی نیمکت، یکی با یه بازی دو بازی سه بازی بشین روی نیمکت، اصلا برو از آکادمی بازیکن بیار، یکی رو بیار که مسئولیت بپذیره. من حتی این داستانم از مربی تیم میدونم، چون 99% این بازیکنایی که حالا ما داریم تو این فصل میبینیم به جز امباپه جزوی از اسکواد تیم بودن که پارسال خیلی بهتر بازی میکردن، و من تمام این داستانو نمیتونم ربط بدم به این که امباپه رفته و ببخشید امباپه اومده و کروس رفته. یه بخش قابل توجهی فنیه در مورد اسکواد، هرچی من قبول دارم، ولی مربی که به بازیکنهای خودش هیچی نمیگه، آزادی عمل به تمام بازیکنهای خودش میده، نتیجهش میشه همینی که داره الان سینا میگه که فلان بازیکن داره واسه خودش بازی میکنه، فلان بازیکن اصلا مسئولیت نمیپذیره. من تمام این داستانو از چشم مربی تیم میبینم و دوباره هم تاکید میکنم رئال تو این فصل راحت باید لالیگا میبرد، راحت باید لالیگا میبرد و گول این که حالا فرم فوق‌العاده بارسا و نمیدونم این داستانا رو نخورید، چون بارسا اگه تمام بازی خودشو ببره بازم 91 امتیاز میگیره تو این فصل که هیچ وقت این اتفاق نمیفته، 100% حالا بین 2-4-6 امتیاز دوباره از دست میدن و ما اگه لالیگا رو نگیریم در ادامه فصل ما به خودمون باختیم، ما به بارسا نباختیم.
ببین راستش من فکر کنم حالا در مورد چمپیونز لیگ ما کاندید قهرمانی نبودیم، آره این درسته، اما با توجه به قرعه‌ای که تو فاز لیگ داشتیم به نظر ما میتونستیم جز 8 تیم صعود کننده باشیم و اون دو تا بازی اضافه نکنیم و از طرفی هم فکر میکنم یکی از اشکالاتی که ما تو چمپیونز لیگ داشتیم این بود که تیم خیلی به خودش باور داشت، یعنی باشه ما مدافع عنوان قهرمانی هستیم اما باشه بالاخره تیم حریف هم که اومده تو این سطح رقابت میکنه از یک کف مناسبی برخوردار هست دیگه، بالاخره اونام از در دهات که بلند نشدن بیان که، یعنی حالا فکر کنم مثلا یه تیمی مثل لیل، یه تیمی مثل مثلا اشتوتگارت، یه تیمی مثل میلان هر چقدر تو لیگشون وضعیتشون متوسط یا حتی ضعیف باشه به هر حال اینا تیمی هن که تونستن توی مسابقات بیان و یه سری بازیکن دارن که تیم ملی دعوت میشن، یعنی تیمهای کشورشون دعوت میشن، حالا مثلا از اشتوتگارت 3-4 تا بازیکن هر بار دعوت میشن تیم ملی آلمان، دفاع چپشون که دفاع چپ فیکس تیم ملی آلمان. و خب تو این بازی رو جدی نمیگیری؟ من با این بخشش مشکل دارم که آقا باشه اصلا ما نفس مثلا میگم آقا تیم ششمی هستیم که میتونیم قهرمان اروپا بشیم به لحاظ شانس، به لحاظ قدرت مثلا 5 تا تیم هم جلوتر، تو باید سعی بکنی اون جایگاه ششم رو برای خود نگه داری و خب ما تو فاز لیگ که اینو ندیدیم، تو بقیه راندها هم ما دیدیم که تیم خیلی آسیب پذیره و اصلا چی بگم، اینید اگر پنالتی آلوارز اون شکلی لیز نمیخورد و دو ضرب نمیشد اصلا کجا معلوم که ما میتونستیم تو پنالتی اتلتیکو رو حذف بکنیم بعد از اون 120 دقیقه فاجعه‌ای که داشت. به خاطر همینه که من فکر میکنم باشه ما جلو آرسنال اصلا حذف میشدیم ولی اختلاف ما با آرسنال هم 5 تا گل نبود، اون که ما در مجموع دو تا بازی 5 تا گل از آرسنال بخوریم اختلاف ما این نبود. و خب درست میگی، این یه بخش زیادیش به مربی برمیگرده که خیلی دوست نداره انگار بازیکناشو محدود بکنه و خب احتمالاً دوست داره که بازیکنها باش همچنان رفیق بمونه و اون رفاقته براش خیلی مهمتره، چون خارج از فوتبال انگار اینا با هم دور همی میگیرن، دوست ندارن اون دور همیا به تلخی کشیده باشه و جمعشون کوچیک بشه. بگذاریم از این داستان چمپیونز لیگ چون دیگه ادامه دادنش هم حقیقتاً جذابیت نر بیشتر واسه سردرده، بریم سراغ لالیگا چون خودت هم راجع به لالیگا صحبت کردی ما راجع به لالیگا هم صحبت بکن با توجه به شرایطی که هم لیگ پیدا کرده هم برنامه بازی هایی که داریم و از این به بعد ما یک مقدار تقویممون سبکتر میشه و بارسلونا باید تو چمپیونز لیگ ادامه بده. خب لیگ یک مقدار برای ما در دسترس‌تره، حالا چون بازی کوپا دل ری رو در روه و ما هم تو دوتا بازی قبلی رو در رو خیلی عمل کرده درخشانی داشتیم راجع به اون صحبت نمی کنیم. من برنامه بازی رئال یک بار بخونم، ما چهارشنبه با خطافه بازی داریم تو لیگ و بعدش بازی کوپا دل ری در روز شنبه و بعد از اون یک هفته استراحت داریم و میریم روز یک شنبه 4 می مقابل سلتا ویگو بازی میکنیم، بعد هفته بعدش مقابل بارسلونا در روز یک شنبه بازی داریم که در ورزشگاه بارسلوناست و چهارشنبهش با مایورکا بازی داریم، بعدتر از اون دوباره روز یک شنبه 18 می با سویا بازی داریم و میریم برای هفته آخر لیگ که تو ورزشگاه خودمون روز یک شنبه با رئال سوسییداد بازی داریم. این برنامه رئاله. اما راجع به برنامه بارسا، خب بارسا روز سه شنبه که امروز باشه با مایورکا بازی میکنه تو ورزشگاه خودش، بعد فینال کوپا دل ری مقابل ما داره، بعد چهارشنبه چمپیونز لیگ رو دارن مقابل اینتر، بعد روز شنبه مقابل وایدولید در سوم می بازی میکنن تو ورزشگاه وایدولید، دوباره سه شنبه مقابل اینتر بازی دارن در ورزشگاه اینتر، و روز یک شنبه 11 می دوباره همون ال کلاسیکوی که اشاره کردم، پنج شنبه مقابل اسپانیول بازی دارن و یک شنبه مقابل ویارال در 18 می، و رو هفته آخر لیگ مقابل اتلتیک بیلبائو روز 25 می در ورزشگاه سمامس در ورزشگاه اتلتیک بیلبائو. که خب یه برایند کلی بگیریم متوجه میشیم که برنامه بازی های بارسلونا نسبت به رئال یک ذره، یعنی خیلی تفاوتی نداره ولی یک ذره سخت‌تره، و خب از اون طرف اختلافی که اینا انداختن 4 امتیازه، و در کل شرایط برابری و امکان رقابت پای پای وجود داره اونطوری که میبینید. و مرشاد واقعیتش اینه که ما تا الان تو لالیگا عملکردمون جالب نبوده اونطور که خود اشاره کردی، اما خب 6 تا بازی مونده و خب این 6 تا بازی برای ما انرژی گذاشتن توش کار راحتیه، چون چمپیونز لیگ دیگه نداریم و برعکس بارسلونا که دو تا بازی اضافه تر هم داره حداقل اگر صعود نکنم به فینال. و من اینطور میخوام ازت بپرسم که راه حل کوتاه مدتی که تو این 6 تا بازی بتونه بر رئال یک لالیگا بیاره رو چی میبینی؟ حالا لالیگا بیاره یک مقدار لفظ بزرگه، امکان رقابت بهتر و نزدیکتر به بارسلونا بده رو چی میبینی؟
در مورد لالیگا به نظر من حالا بهتره با کاری که اصلا خود کارلو جلوی بیلبائو انجام داد شروع بکنیم، چون حالا میتونیم بگیم که از روی چیز هم نبوده که مثلا بگیم اختیار خیلی بخواد این کار رو بکنه، ولی حالا وقتی دید که حالا امباپه محرومه، حالا کنار این محروم بودنش به خاطر اون اخراجی که داشت توی بازی قبلی لالیگا، مصدوم هم هست بالاخره، حالا احتمالاً به حالا بازی با خطافه هم نمیرسه و باید ببینیم شرایطش توی حالا ال کلاسیکوی جام حذفی به چه صورته. ولی در هر صورت به جای این که حالا بیاد براهیمو فیکس بکنه و همون سیستم همیشگی خودش توی این فصل رو ادامه بده، بالاخره بعد از 8 ماه 9 ماه تصمیم گرفت که به اون 4-4-2 که ما بازی میکردیم توی فصل قبلی، حالا شکلش دقیقا همون 4-4-2 نیست ولی خب به همون شکل تصمیم گرفت که حالا ترکیب رو بچینه. و میتونم بگم که حالا وقتی که حالا به صورت کلی تمام بازیکن‌ها برگشتن، حالا اگه ما 1% 2% شانسی میخواییم داشته باشیم واسه این که حالا لالیگا ببریم، باید یکی از مهرهای هجومی تیم بشینه روی نیمکت، که من هزار بار اگه بخوام بین این 4 تا بازیکن انتخاب بکنم، همونطور که حالا اون ماهی که رودریگو خیلی عمل کرده خیلی فوق‌العاده‌ای داشت، یعنی فرم خیلی خوبی داشت، و وقتی من اون موقع میگفتم که رودریگو با تمام این فرمی که داره باید بشین روی نیمکت، خیلی ها با من مخالف بودن و میگفتن که لایق حضور توی ترکیبه و اینکه بازیکن نباید فدای تیم بشه، یعنی دقیقاً اتفاقی که باید برعکسش بیفته، یعنی بعضی وقتا نیازه، یعنی ما یه سری تیما داشتیم که دوتا هافک خیلی فوق‌العاده داشتن ولی چون شبیه به هم بودن یکی از این بازیکن‌ها فیکس نمی‌شده، و اگه نگاه بکنید توی فوتبال این اتفاق کلاً زیاد می‌افته که بعضی وقتا پیش میاد که یه بازیکنی که حالا کیفیت خوبی داره با اینکه از لحاظ سطح کیفی اصلا رودریگو قابل مقایسه با امباپه، وینی و بلینگام هم نیست، ولی خب ما میگیم اصلا فرض می‌کنیم بازیکن فوق‌العاده‌ایه و فرم خیلی خوبی هم داشته، اون موقع فصل. وقتی شما میای میبینی که نمیتونی از پس بیلداپ بر بیای، از پس پرس حریف بر بیای، بتونی اون پرس رو بشکنی، باید یه هافبک به ترکیبت اضافه بکنی. هیچی مهمتر از فیت و تعادل توی فوتبال نیست. خود کارلو تمام نتایج خوبی که با رئال گرفته، چه توی فصل قبلی چه سال اول دوره دومش، به خاطر این بوده که تیمش اون تعادله برقرار شده و کارلو تمام این مدت فرصت داشت این کارو بکنه ولی نکرد. ولی خب بالاخره حالا تو این بازی من نمیدونم از روی اجبار بوده و میخواد اینو ادامه بده نمیخواد حالا ادامه بده، ولی در هر صورت جلوی بیلباو اومد از این ترکیب استفاده کرد. من یه بارم حالا ترکیب اصلا کامل بگم. گلرمون که کورتوا بود و آسنسیو و حالا رودیگر دوتا مدافعی وسط تیم بودن و نکته این 4-4-2 رئال این بود که ما دوتا فولبکمون در واقع هافبک بودن که حالا کاما و والورده بازی کردن و توی خط هافبک از مودریچ و شومنی و سبایوس و بلینگام استفاده کردیم و توی خط حمله هم که رودریگو بینیم. و سوالی که سینا پرسید، من جوابشو همین میدونم که وقتی امباپه برگشت و آماده بود ما همین سیستم 4-4-2 ادامه بدیم، با 4 تا فک بازی بکنیم و حالا. ولی چیزی که مد نظر من اینه که حالا مودریچ نباید فیکس باشه، یعنی حالا یا فول بک سمت چپمون یکی بینه نمیدونم گارسیا و مندی فیکس بشه، یا مثلا یکی مثل واسکز بیاد فیکس بشه سمت راستمون، فده برگرده سر جای خودش. ولی اون سه تا هافبکی که کنار بلینگام قرار میگیرن و توی بیلداپ کمک میکنن، من ترجیحم اینه که توی این بازی که مونده از مودریچ استفاده نکنیم و از بازیکنهای جوان فیزیکی خودمون استفاده بکنیم و تنها راه حلی که میبینم همینه.
مرشاد، من تقریبا با هم نظرم، ولی فکر میکنم این توفیق اجباری بود، یعنی مصدومیت یا محرومیت نمیدونم کدومش بگم، چون اصلا سر بازی آرسنال من احساس نکردم اون خطا خطایی باشه که امباپه رو مصدوم بکنه. شاید مصدومیت کهنه‌ای بوده، شاید از شرط بازی ترسیده بوده و رفته بیرون. هر کدوم که بود به نظرم باعث شد که این بازی ما امباپه رو نداشته باشیم و این یه توفیق اجباری بود برای ما که بتونیم دوباره برگردیم به ترکیب پارسال. و با توجه به فرمی که رودریگو تو دو ماه اخیر داشته که فقط یه گل زده، منم فکر میکنم آره به منطقی ترین کار اینه که رودریگو بیرون بشینه و یا هافبک اضافه بشه. ولی خب من فکر میکنم وضعیت جوریه که اگر وازکس دفاع راست باشه بازم اتفاق خوبی نمیفته. من حقیقتا ترجیح میدم والورده و حالا یکی از بین مندی و گارسیا دفاع چپ باشن و کاموینگا و سبایوس رو جلوتر از شومنی تو هافبک ببینم، چون حالا وضعیت دفاع راست ما هم خودش موزلیه و وازکز این فصل به شدت بد بوده، تو کاسه تیم گذاشته و نمیکشه دیگه. خلاصش اینه که بدنش نمیکشه بهتر از این فوتبال بازی بکنه و شبیه به یک چوبشور شده دیگه. بنده خدا از نظر بدنی واقعا خوش شده وازکز، یعنی احساس میکنم هر موقع راه میره ممکنه بشکنه وازکس و دیگه روزهای آخرش فصل پیشش هم یکی دو تا بازی خوب داشت و شاید تحت تاثیر همون دو سه تا بازی خوب وازکس موند، ولی بیشتر از اون نبود و همون موقع هم زنگ خطر به صدا در اومده بود. اما در مورد راهکاری که دادی، من فکر میکنم یه مسئله مهم دیگه هم وجود داره، اینکه تیم اگر میخواد با همین سیستم بازی بکنه، باز در نهایت ما اون دو نفر جلومون که دفاع نمیکنه و در نهایتش ما باید خیلی عقب بشینیم. یعنی این رو باید بازیکنهای رئال متوجهش باشن که اگر قرار ما این 4-4-2 رو بازی بکنیم، خب با دو نفری که نمیدونم پرس که تعطیله کلا، پس باید عقب بشینیم. اگر قرار ریگروپ بکنیم، لو بلاک تشکیل بدیم، بازیکنهای رئال باید تو دفاع حواسشون جمع باشه. بی توجهی به توپایی که ارسال میشه، سستی، قفلت از توجه به بازیکن حریف، حرکتش به داخل باکس، اینا واقعا باید تعطیل بشه. یعنی اتفاقایی که در طول فصل ما بارها دیدیمش از طرف رودیگر، از طرف آلابا که اگر اون بازی میکنه امیدوارم عقلش سر جاش باشه، اینا رو نباید داشته باشیم. یا در مورد فولبکامون مندی و گارسیا، اون یکی بیش از حد انرژی داره، خیلی سریعتر از اون لحظه‌ای که باید اقدام میکنه که تو پای وینگر حریف بره و همیشه هم دریبل میخوره. اون یکی هم که اصلا بلش کن، انقدر عقب وای میسه که اصلا وینگر حریف ناخودآگاه یه فضای دیگه پیدا میکنه برای حرکت کردن. و مندی هم که دیگه با این حرکت شده فول بک دفاعی خوب، چون وقتی تو پای حریف نری و دریبل نخوری خب طبیعتاً از نظر آمارای دفاعی شما مدافع خوبی محسوب میشی. و من فکر میکنم این موارد هم باید رعایت بشه که شما وقتی عقب میشینی این ارورای دفاعی باید به حداقل برسه، چون اگر عقب بشینی و تیم حریف جلو بیای و ارور دفاعی هم بدی گل خوردی، یعنی عملاً دعوتشون کردی به دم دروازه و اونجا با یک اشتباه بهشون اجازه گلزنی میدی. و من فکر میکنم اگر نیازه که ما این رو بازی بکنیم، نیاز داریم که مثل فصل پیش هم تو دفاع کم اشتباه باشی، که خب ناچو با تمام ایراداتی که تو بازیش داشت و هیچ وقت از سطح مدافع نیمکت راد بالاتر نرفت، در این که تو بازی هایی که بهش داده میشد کم اشتباه بود من فکر میکنم شکی وجود نداشت. یعنی آره قبول، بیلداپ خوبی با ناچو نمیتونستیم داشته باشیم چون ناچو راموسیست، یا به لحاظ سرزنی ناچو سرزن قهاری نیست، بلکه چون قدش اونقدر بلند نیست، اما از طرفی بازیکنی که کم ریسک ترین حرکت ممکنه داره. بارها شده ناچو تو زمانهایی که داشتن ارسال میکردن توپو زده کورنر، آره مشکلی نیست، چون اگر بخواد توپو به بیرون دفع بکنه احتمال اینکه ما شوت پشت محوطه بخوریم هست، پس میزنم کورنر. حداقلش اینه که تهدید تا یک زمان مشخصی رفع شده و بازیکن‌ها برمیگردن تو محوطه برای کورنر و میشه کورنر رو مدیریتش کرد. و من فکر میکنم نیاز هست که این کم اشتباه بودنه رو هم تو بازی تیم در بخش دفاعی ببینیم. مرشاد، به عنوان حرف پایانی راجع به وضعیتی که تیم در آینده داره و اتفاقاتی که فکر میکنی رخ میده، یا به نظرت کارهایی که باید در داخل تیم انجام بشه و مفیده که انجام بشه، چه نظری داری؟ من فکر میکنم با توجه به تمام بحثایی که کردیم باید یه صحبتی هم راجع به 6 تا بازی آینده که شرایط تیم رو تعیین میکنه تو این فصل صحبت بکنیم، چون همین الانش که مشخص آنجلوتی دیگه نمیمونه و احتمالا میره تیم ملی برزیل و صحبت در مورد آنجلوتی اینطوره که دارن جایگزینش رو چیز میکنن، مشخص میکنن. و میخواستم نظر تو بدم رجوع اینکه این 6 تا بازی باید چطوری سپری بشه که ما با یک آبرومندی، با یک پایان نسبتاً خوش این فصل رو تموم بکنیم. چون راجع به بحثای تاکتیکی که صحبت کردن، راجع به ایده‌ای که باید در ادامه فصل که 6 تا بازی مونده تو زمین ببینیم صحبت کردن، راجع به اینکه چی کار باید بکنیم که این فضای دور تیم مدیریت بشه هم صحبت بکنیم، چون به نظرم حاشیه در مورد رئال خیلی زیاده.
سینا، در مورد حالا این 6 تا بازی و کاری که باید بکنیم، به جز قسمت تاکتیکی یه قسمت دیگه هم داره که به نظر من مهمه، اینه که حالا یه سری بازیکنهای رئال، حالا مخصوصا رودیگر از زمان حالا بازی برگشتمون جلوی آرسنال تا همین بازی که بیلباو بردیم با اون شوت فوق‌العاده فده، این بازیکن کلاً تبدیل شده به یه ورزشکاری که مثلا باید MMA کار بکنه و نمیدونم بره توی UFC شرکت بکنه توی مسابقات. فکر کنم هم حالا از لحاظ وزنی به حالا میدل ویت و نیمه سنگین بخوره وزنش، من نمیدونم حالا دقیقا چند کیلوه این بازیکن، ولی دیگه بازیکن فوتبال واقعا نیست. یعنی میاد که بازیکنهای حریف رو بزنه، نمیدونم دعوا درست بکنه، آرامش تیم رو بگیره. و بازیکنی که از لحاظ سنی حالا جزء بزرگای تیمه و باید حالا یه جورایی رختکن و کمک بکنه، برعکس داره داستانم درست میکنه این بازیکن. و من اینم از کارلو میخوام که بجز اینکه حالا البته که من ناامید شدم، یعنی اونقدر دیگه چیزی هم از کارلو نمیخوام، یعنی دیگه اگه میخواست کاری بکنه تا حالا میکرد، ولی خب اگه بخواد این 6 تا بازی آخر یه خورده شرایط تیم بهتر بشه، بجز اون قسمت تاکتیکی که راجبش توضیح دادیم، این آرامشه باید دوباره برگرده. نمیدونم امباپه به بازیکن حریف لگد نزنه یه دفعه اخراج بشه، یا رودیگر نره روی قفسه سینه بازیکن حریف را بره، نمیدونم جفتک بندازه پارایی که نمیدونم یه اسب انجام میده بخواد این کار انجام بده. و نمیدونم اگه دنبال باغ وحشه میخواد برگرده به باغ وحش، خب بره اونجا، چرا توی رئال داره این کار انجام میده؟ بالاخره ما هوادارهای رئال دنبال موفقیت تیممون هستیم و دوست نداریم این اتفاقا بیفته. یکی دوتا بازی داره این کارا رو انجام میده و بازم همه اینو برمیگرده مربی. مربی باید ترمز این بازیکنها رو بکشه. و یکی این که دیگه مثلا وقتی میاد انریکو به براهیم ترجیح میده دقیقه 60 این بازیکن میاد توی زمین، یا جلوی آرسنال به این بازیکن فرصت میدی زودتر از براهیم، باید به این بازیکن بگی که از وسط زمین شوت نزن. یه بار توی لالیگا این کارو کردی، گل زدی، دیگه قرار نیست که دهن ما رو سرویس بکنی تا آخر فصل. یعنی این چیزا رو باید مربی توضیح بده. و خود مربی بعد از اون شوت افتضاح انریک شانسی گل شد و اصلا نباید این کارو میکرد، باید پاس میداد به بازیکنای کنار خودش، توی موقعیت ضد حمله اون شوتو زد و گل زد. مربی به جای اینکه بیاد حالا یه تذکری به بازیکن بده، بهش بگی آفرین گل زدی ولی این کار درست نبود، باید اونجا پاس میدادی. اینجا دارید فوتبال بازی میکنی، بازی نمایشی نیست از وسط زمین بخوای شوت بزنی. وقتی میاد توی مصاحبه میگه که فوق‌العاده بود حرکت انریک، تشویقم میکنه این بازیکنو، معلومه بازیکن میاد توی لالیگا همچین کاری میکنه، توی سی ال جلوی آرسنال میاد از وسط زمین شوت میزنه. و این آرامشه، این که بازیکن‌ها حد خودشون هم بدونن، اینم به نظر من نکته‌ای که باید انجام بشه. ولی دیگه من امیدی ندارم، اندازه کافی تیم کارلو تو این فصل دیدم، ولی خب اگه انجام بشه بهتره.
خیلی عالی، واقعا نکاتی که در مورد رودیگر گفتی به نظرم خیلی واضح و شفاف بود که ادامه مسیر این آدم رو در ورزش‌های دیگه چطور باید ببینیم، که امیدوارم زودتر این اتفاق بیفته و اون رودیگر رو در جایی که بهش تعلق داره ببینیم. خیلی ممنون که این هفته همراه ما بودید، امیدوارم که سرتون رو درد نیاورده باشیم. حقیقتا اتفاقات جالبی که نیفتاد تو این چند مدت، فقط شوت فد والورده یک مقدار میتونیم بگیم تسکین دهنده بود برای شرط این و مدت رئال، و امیدوارم که در ادامه در این 6 تا بازی رئال بهتری ببینیم. حداقلش این باشه که ما بتونیم تمام زورمون رو بزنیم و مثل تا اینجای فصل با بیخیالی فصل رو سپری نکنیم، و امیدوارم که بتونیم با اپیزودهای بهتر با حال بهتر در خدمتتون باشیم. من فقط اگر بخوام برنامه اپیزود بعدی رو هم خدمتتون عرض بکنم، اینطوری که ما بعد از بازی فینال کوپا دل ری خدمتتون میرسیم، یعنی بازی چهارشنبه رئال خطافه که در لالیگا برگزار میشه، به اضافه بازی فینال کوپا دل ری که روز شنبه برگزار میشه رو در موردش صحبت میکنیم، و بعد از فینال کوپا دل ری با اپیزود جدید به پیش شما برمیگردیم. تا اپیزود بعدی از همتون خدافظی میکنیم.